اون ظرفیت ها و اون فرصت های طلایی رو پر بکنیم. این برای اینه. بنابراین دسته دوم از اقسام مرگ به اعتبار طبیعی بودن و غیر طبیعی بودنه. این هم قسم دوم. مسئله دیگری که در اینجا عرض میکنم این است که به اعتبار اختیاری بودن و غیر اختیاری بودن باز مرگ دو قسمه. ما مرگ اختیاری داریم و مرگ غیر اختیاری. این که کل نفس زائقة الموت، این غیر اختیاری است، حالا خواه با اجل حتمی یا با اجل معلق فرقی نمیکنه. اما موت اختیاری اینه که قبل از اینکه انسان بمیرد، موتو قبل ان تموتو، انسان بمیرد قبل از اینکه او را بمیرانند. این موت اختیاری است، خلع روح از بدن که ظرفیتی داشته باشه که بتونه در حالی که در دنیاست زندگی میکنه بتواند روح را خلع بکنه، بتواند بمیرد اختیارن و به لحظاتی یا ساعاتی حتی خلع روح از بدن داشته باشه. بزرگان ما در کتابهاشون آوردن، در روایات شریف آمده، بعضی هم ادعا دارن بر این که خلع روح از بدن میسوره و انسان به جایی میرسه که میتواند در خودش تصرف بکنه و روح را از بدن خلع بکنه و پا در ملکوت بگذاره، حقایق اون عالم را ببینه، رازهای اون عالم را مطلع بشه و باز برگرده.
شما هر جا باشید خواه و نخواه میمیرید. اگر با مرگ شرافتمندانه نمردید، با بیماری‌های غیر شرافتمندانه رخت برمی‌بندید و اگر خلاصه طیب و طاهر نشدید مردار می‌شوید. این میوه که رسید باید انسان به مهمانش اهدا کند و اگر این میوه رسیده را به مهمان اهدا نکند می‌پوسد. اینطور نیست که میوه روی درخت یا بعد از کندن از کنار شاخه درخت برای ابد بماند، چه محال است در این مرحله امکان خلود. هر که در اینجا هست باید مصرف بشود، اگر درست مصرف نشد میپوسد. این عمر ما میوه شاخسار طبیعت است. وقتی که ما رسیدیم خون ما ارزشی پیدا کرد، قیام ما ارزشی پیدا کرد، دین ما به حدی شده است که اگر از اون دین بخواهیم حمایت کنیم این حمایت ما می ارزد، حیف است که از این ارزش استفاده نکنیم، او را رایگان بگذاریم و بگذاریم تا بپوسد، خواه و ناخواه می پوسد.
همراهان گرامی رادیو معارف، همچنان با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه بازگشت، بخش پایانی سخنان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهشتی رو میشنویم درباره انواع مرگ.
اون چیزی که من میخوام در اینجا عرض بکنم واقعا راهکار برای آسان شدن مرگ چیه؟ این بحث بسیار مهمیه که توصیه مهم پیشوایان دین، ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین چیست. در این ارتباط عرض میکنم که اگر افراد با ایمان مؤمن بخواهند در موقع مرگ کمتر دچار ترس بشن، کمتر دچار اضطراب بشن، کمتر دچار تشویش بشن، بتوانند با خاطری آرام به سرای جاودان منتقل بشن، چند تا نکته را باید دقت بکنن. یک، بکوشن. دوستان عزیزم توجه بفرمایند که برای آسان نمودن مرگ پیشوایان دین این مسائل را فرمودن. روایاتش در کافی شریف هست. این توصیه عملی است، کاربرد عملی داره، عینی است و انسان میتواند با بکارگیری و بهره‌مند شدن از این روش‌های عالی مرگ را بر خودش آسان بکنه. برای این جهت در مجموع باید عرض بکنم که چندین نکته در اینجا هست، چندین راهکاره. این راهکارها را محضر مبارک دوستان عرض میکنم. اولین راهکار اینه که انسان در همه عمر هرچه بیشتر و بیشتر متوجه عفو خدا، فضل خدا، بخشش الهی باشه، به رحمت بی پایان خداوند امیدوار باشه. این بسیار مسئله مهمیه. در حدیث قدسی چنین آمده: به رحمتی فلیسقو و به فضلی فلیرجو. به رحمت من اطمینان کنید، تکیه بکنید و به فضل من امیدوار باشید. ما باید باورمون بیاد که خداوند رحیمه، رحمانه، ارحم الراحمینه، از ما به ما مهربانتره، از مادر به ما مهربانتره و او رحمتش بی نهایته. اگر باور کردیم که او منانه، او جواده، او کریمه و تمرین کردیم را، موقع جان دادن آسان میمیریم.
همراهان گرامی رادیو معارف، برنامه بازگشت تقدیم حضورتون شد و به پایان این برنامه رسیدیم. تا هفته آینده و برنامه بعدی بازگشت، خدایا رو نگه دارتون.
هر آن کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه. ز جایی که در باور شخصیست، بر اون رزق بخشد به هنگام زیست. ز جایی که در باور شخصیست، بر اون رزق بخشد به هنگام زیست. هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
از تو میپرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خوان؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا میزد؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بهت و سکوت؟ چیست در پرده ساز ملکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله سبحان الله
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شوی یا آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسوله و آله و اللعن على اعدائهم اجمعین. یکی از مطالبی که باید عرضه کنم این است که همچنون که جسم انسان دارای اوصاف مادی است، برای جسم انسان اوصافی من حیث انه جسم تصور می شود. اعراض متأصله جسم در این جسم هم هست: سبکی و سنگینی، سفیدی و سیاهی، الوان و عیوب، گرمی و سردی، طول و عرض و عمق، لوازم الجسم، الاعراض المتأصلت التاریت و علی الجسم در این جسم انسانی تصور می شود و هست و عارض می شود. همانند این یک موجود دیگری حال در این موجود است به نام روان، به نام روح، اون هم دارای اعراض است، اون هم دارای صفات کثیر است. و روان انسانی همانند جسم انسانی دارای صفات متکثر است، منتها اون خود موجودی عظیم و بالا و برتر و صفات او هم به تناسب اصل، به تناسب معروض. از صفات او تواضع است، از صفات او شجاعت است، از عوارض او خضوع است، از عوارض او رحم است، از صفات او جبن است، از صفات او بخل است و عجب است و تکبر است. صفات فاضله بر اون روان عارض می شود، صفات رذیله بر آن عارض می شود، و این شمایید که اون صفات را بر او وارد می کنید و این لباس ها را بر او به اختیار خودتون، به حسن اختیار صفات حسنه بر او می پوشانید و به سوء اختیار لباس رذیله بر او می پوشانید. و این شمایید که او را می سازید. اون هم صفاتی دارد، منتها برخی از صفات اونها چنانچه در صحبتهایی عرض شده است، اون صفات تکوینن بر اون روح پوشیده شده، لباسهای تکوینی اون موجود حال در این جسم است. خیال نشود عقل یک موجود دیگری است که ما درست به او نمی رسیم. عقل هم همانند صفات دیگر عارض بر روح است. روح متصف به صفاتی است من حل عقل. عقل عبارت از قوه است مدرکه که بر اون روح عارض می شد و به واسطه عروض این صفت بر اون روح سبب جدایی روح انسانی از ارواح سایر جانوران و جنبندگان و حیوانها قرار می گیرد. ما به هل امتیاز اصیل این روان از روانهای دیگر، روح الانسان از ارواح سایر حیوانات، ما به هل امتیاز عمده و اصیل همین صفت است. و این صفت است که به نام عقل نامیده می شود و نیروی مدرکه، نیروی دراکه است. و این صفت است که سبب می شود به این که این موجود و این انسان ذوالعقل مورد توجه اوامر الله قرار می گیرد. و این صفت است که به سبب اون این موجود و این روح انسانی مورد خطاب نواهی خداوند قرار می گیره. و در روایت دارد که این صفت اوصافی دارد. این نور الهی که به نام عقل نامیده می شود یعنی زنجیر. عقل یعنی پابند، یعنی زنجیر. و این صفت است که زنجیر نفس است از حرکت به سوی هواها. این صفت را به نام نهیه می نامند. نهیه یعنی نهی کننده از مفاسد. این صفت را به نام لب می خوانند، یعنی مغز وجود انسانی گویا این صفت است. این صفت را به نام حجان می نامند، یعنی گویا بازدارنده انسان از قبایح وجود این صفت است. اولین روایت در جلد اول اصول کافی باب اول، جلد اول باب اول، روایت اول مربوط به این صفت است. اونجا که کلینی میگوید روا محمد ابن یعقوب الکلینی، خودش را میگوید در کتاب خودش، عادت مصنفین قدیم غالبا این بوده که در اول کتاب خودشون را میگفتن روایت کرده. کلینی در کتابش می نویسد روا محمد ابن یعقوب الکلینی، خودم دارم یعنی روایت می کنم این کتاب را، خودم برای خودم ابتداعا روایت می کنم که خودم عمل کنم و تلقینم شود تا دیگران هم مطالعه کنند و عمل کنند. اونجا می گوید روا محمد ابن یعقوب الکلینی، چنانچه شیخ هم گاهی در کتابش میگه روا محمد ابن الحسن طوسی، و صدوق میگوید روا محمد ابن علی ابن بابویه القمی. به این طرز بیان میکنن، میگوید عن الباقر علیه السلام ان الله لما خلق العقل استنطقه، وقتی خداوند این صفت را ایجاد فرمود یا مستقلن او را عرض را که انه از معروض جدا ساخت و تجسم بهش بخشید به قدرت خود، یا معروضی را به نام آدم و غیره ایجاد کرد و محلی را که حال هم در او وجود داشته باشد، اون وقت وقتی که آفرید عقل را استنطقه گفت سخن بگو،
تو باید صحبت کنی، تو باید سخن بگویی، تو باید ناطق جامعه باشی، تو باید از حق بیان کنی، تو باید اسرار وجود را بفهمی، تو باید اسرار وجود را ظاهر کنی، تویی که باید خیر و شر را به دقت بنگری و درک کنی، تویی که تمام حسن و قبح را باید بنگری و درک کنی، تویی که متعلق اوامر من خواهی بود و تویی که متعلق نواهی من خواهی بود. استنطقه او را به سخن در آورد که باید عقلاء قوم سخن بگویند، اشاره بر این که باید صاحبان عقل و خرد و نهیه حرف بزنند، نوبت به سخن جاهلان نرسد. باید کسی که عقل داشته باشد در جامعه حاکم باشد و صحبت کند، و پس از آنی که با او سخن گفت این جمله را بیان کرد، فرمود: ای عقل، اقبل فاقبل، رو بیاور. عقل روی آورد، روی برگردان و پشت کن و برو. عقل پشت برگردوند، کنایه از این که این نیروی عقل است که خدا وقتی که میگوید توجه الال واجبات الی تقوا، ای انسان عاقل برو به سوی واجبات، فورا حرکت می کند. ای عاقل برو به سوی جهاد، حرکت می کند. برو به سوی دانش، حرکت می کند. اقبل الال علم، حرکت می کند. اقبل الال کمال، حرکت می کند. و قال: ادبر فادبر، روی برگردان از زشتی ها، از مفاسد اخلاق، از قبایح اعمال، رخ برگردان. رخ بر میتابد. عقل است که مطیع است و عاصی، عقل است که در برابر پروردگار باید مورد اوامر و نواهی قرار بگیرد و اطاعت کند یا عصیان. و سپس فرمود: قسم به عزت و جلال خودم، موجودی شریفتر و فاضلتر از تو نیافریدم. ولا اعطیک الا من احب، و تو را ای نیروی عظیم و بزرگ، تو را به جز کسانی که دوستش دارم نخواهم داد. کسانی که اونها را دوست دارم در او تو را کامل خواهم کرد. ولا اکملتک الا فی من احب، من جز در دوستانم این صفت را کامل نخواهم کرد. این صفت جز در دوستان الله کامل نمی شود. فلذا راوی می گوید: پس آنان که در امروز دنیا بسیار باهوشند و مدیرند و سیاسند، همانند معاویه، اونها چی؟ اینجاست که نکته ایست باید به او توجه کرد و بسیار دقیق و باریک و متین و حساس و سر دراهی ها به درد بخور. و اون نکته اینه که این نیروی عظیم الهی که به وسیله او تمام سعادتها باید حیازت بشود و اقبل با او تحقق پیدا کند، این نیرو باید هدایت بشود از سوی الله، و این نیرو را باید در مسیر دین قرار داد. و خود عقل اقال لازم دارد و خود عقل هدایت لازم دارد. شریعت اقال عقل است، شریعت هادی عقل است، دین زنجیر عقل است. اگر این صفت را به حال خودش واگذاری، این صفت قدرت حرکت صحیح و صریح و مستقیم علی دوام را ندارد. وقتی که عقل اسیر هوای نفس شود، اونگاه هست که انسانها را منحرف می کند. و نکته حساس اینجاست که عقل گاهی در طریق شرع و در زنجیر شریعت الهی و ادیان خدایی قرار میگیرد، این عقل انسان را به اون مراحل عالی انسانیت که بک اصیب و بک اعاقب، ایاک اصیب و ایاک اعاقب، به اونجا میرسد که مورد الطاف الهی قرار میگیرد. وقتی که این صفت در اختیار غیر شرع قرار بگیرد و با زنجیر شرع کنترل نشود، این صفت است که انسان را به انحراف‌های بسیار عظیمی که دنیا امروز گرفتار شدن می کشاند. پس ام مطالب امروزم و اصل هدف امروزم در همینجا می خواهد خلاصه بشود و به دوستان عرض بدارم، محیطی برای طالبان دانش لازم است که در اون محیط تشخیص بدهند که این نیروی عظیم الهی باید به کدوم راه برود و این موتور قوی که به هر جا بخواهد برود ممکن است سریع برود و ممکن است به این که راه طولانی طی کند و استعداد طی راه‌های بسیار مفصلی را دارد. آیا این نیروی عظیم الهی را در چه راهی ما قرار بدهیم؟ اصل مطلب اینه و باید به این نکته توجه کرد چه کنیم که ما این نیرو را پس از مصرف کردن یک دفعه مانند اون شیطنت و نکرا از آب در نیاید و این نیرو را در راهی مصرف کرده باشیم که ما عندالله طبق اون چه که در دعا میخوانیم، اللهم اجعلنی من اولیائک، اللهم اجعلنی من احبائک، اللهم اذقنی حلاوت محبتک، اللهم اذقنی حلاوت مناجاتک، اللهم ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک خشیتا منک. چه بکنیم که ما این نیرو را در اون راهی قرار بدهیم که ما انسان کامل شویم، هدف خلقت را دریابیم؟ ما هم در این میدان براز و مبارزه که به سوی هدف رفتن از سابقین باشیم، ما هم عندالله مقبول بشویم. چه باید کرد که این نیرو را در یک مسیر صحیح قرار بدهیم؟ اینجاست که بسیار حساس است و مورد خطر است. حضرت عبدالعظیم حسنی وارد حضور امام هادی علیه السلام می شود، زانو بر زمین می زند و عرض می دارد یا ابن رسول الله، من فکرها کردم و عقایدی دارم، می ترسم این نیروی عقلم را در اون راه مستقیمی که باید قرار بگیرد قرار نداده باشم. یا ابن رسول الله، چه کنم که این نیرو را هدر نداده باشم، راه را مستقیم رفته باشم؟ اجازه می دهید اون چه که من فکر کردم و اون چه که معتقدم به شما عرضه بدارم؟ درست دقت کنی. فرمود بگو. عبدالعظیم عقایدش را، معارفش را، معتقداتش را عرضه می دارد. امام می فرماید تا اینجا که گفتی درست است، پس باید کوشید که مطمئن بشویم راه را درست می رویم، اشتباهی در طریقمون نداریم. و این علی بن جعفر است با اون عظمت، وقتی که امام جواد سلام الله علیه در اون اوائل سن که شاید به مرحله بلوغ قانونی و شرعی هم نرسیده باشد، وقتی که از جا بر میخیزد از مجلس برود بیرون، علی بن جعفر این پیرمرد ریش سفید بر میخیزد و کفشهای امام جواد را در مقابل پاها جفت میکند. بعدن میگوین علی بن جعفر تو عموی پدر این هستی، نه عموی خودش، عموی پدر این هستی. وقت در مقابل یه بچه این همه خضوع می کنی؟ این مرد، مرد دانشمندیست، مرد عاقلیست که عقلش در اختیار الله هست، عقلش در اختیار شرع هست. بعد ریش سفیدش را می گیرد، می گوید اگر خدای بزرگ نمی خواهد صاحب این ریش رهبری کند و رهبری را به یک بچه‌ای می‌دهد، ما در مقابل